أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در شرایع فرموده جزء مستحبات رمی جمرات و دعا عند ارادة الرمی. وقتی که میخواد بره رمی جمرات کنه، یه دعای مأثور وارد شده. یکی وقتی که داره رمی جمرات میکنه، دو جا و دعا عند ارادة الرمی. این صحیح معاویه بن عمار جلد 10 صفحه 71 صحیح است، ولی در ضمنش داره عن ابی عبدالله علیه السلام و تقول والحصا فی یدک، این هن رمی جمر نکردید. اللهم هؤلاء حصیاتی فأحصهن لی، دارم ریگ به شیطان میزنم برای دوری از شیطان، خدایا اینا را برای من حساب بکن، یعنی تو حسنات من وارد کن. وارفعهن فی عملی، یا من یرفع علیه صالح العمل، عملی که صالحه، عملی که خوبه، این بالا میره به طرف خدای عز و جل و از حجوب سبعه میگذره. خدایا این ریگ هایی که میزنم در عمل من، اینها را بالا ببر به طرف خودت. ثم ترمی، بعد رمی میکنی. و تقول مع کل حصاتن، هر یه دونه ریگ که رمی میکنی تقول الله اکبر. این الله اکبر، تازگی یه جایی دیدم کسی اشکال کرده بود که الله اکبر چرا نه الف لام داره، ال اکبر چرا، بس که مسلمان نبود، چرا من نداره. این جزء مسلمات لغت عربی است که از قبل اسلام و قبل قرآن کریم و قبل ادعیه بوده. این که حذف المتعلق ظاهر فی العموم. یه وقتی میگن الله اکبر من ان یوصف، این من داره. آها، یه وقتی میگه الله الاکبر، یه الف لام داره، یعنی از همه بزرگتره. وقتی که گفتن الله اکبر، نگفتن از چی، یعنی از همه چیز. این حرف متعلق، این ظهور در عموم داره. الله اکبر بدون اینکه از چی، من ان یوصف، از همه چیز. من ان یوصف، از چیزهای دیگه، از همه چیز. الله اکبر. و تقول مع کل حصات، هر ریگی که میزنی بگو الله اکبر. اللهم ادحر عن الشیطان، خدای شیطان از من دور کن. اللهم تصدیقا بکتابک و على سنت نبیک، تا آخر دعا. ولی که دو سطره، خواستید خودتون ببینید صفحه 71 جلد 10. بل جواهر، یه چیزی فرموده من برام روشن نشد. جواهر بعد از این فرمایش صاحب شرایع و دعا عند ارادة الرمی، همین صحیحه رو نقل کرده که این دعا رو بخونه. بعد فرموده و یستفاد و استحباب الدعاء بما سمعت في غير الحال المذبور. از این روایت صحیح معاویه بن عمار و فرمایش حضرت صادق علیه السلام، صاحب جواهر فرموده استفاده میشه که این دعا مال این نیست، مال جاهای دیگه هم همین دعا رو بخون. من اینجا از کجاش استفاده میشه؟ یه وقت ما یه مسئله داریم و اون اینه که مستحبات تعدد مطلوب داره شرط. مکررم من عرض کردم، یعنی همین دعایی که اوتا این رمی جمرات میخونید، اونجاش که حسات توش نیست، حسایات نیست، قبل نماز بخونید، بعد نماز بخونید، اللهم ادحر عن الشیطان، الله اکبر، همه جا هست. اما اینکه از این روایت استفاده بشه بالخصوص که این دعا مال رمی جمر است و جای دیگه شون اینجور فرموده و یستفاد و استحباب و دعای به ما سمعت فی غیر الحال المذبور بالخصوص. ظاهرن این روایت درش نداره. این روایت میگه وقتی که میخوایی رمی کنی قبل رم، بعدم هر حصاتی که میزنی این دعا رو بخون. اما از این روایت استفاده میشه که این دعا در جای دیگه هم خونده بشه. حالا من دوباره میخونم روایت رو، ببینید روایت مفصله. عن ابي عبد الله عليه السلام وتقول والحصى في يدك اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي ثم ترمي فتقول مع كل حصات الله اكبر اللهم ادخل عن الشيطان تاخرش. من متوجه نشدم که مرحوم صاحب جواهر که فرموده از این روایت فرموده استحباب و دعای به ما سمع یستفاد، از کجاش نمیدونم. بعد شرایع فرموده و ان یکون بینه و بین الجمرت عشرت اذرع الى خمست عشر ذراعا. مستحب 10 ذراع دور از جمره باشه، یعنی نزدیک جمره 10 ذراع یعنی 5 متر نزدیک جمره خیلی نره، حتی اگه سهله. و بیش از 15 ذراع دور نشه اگه ممکنه، شلوغ نیست. یه وقتهایی هست که ممکنه، یا برای یک کسایی ممکنه، یعنی دورتر از 15 ذراع نباشه، کمتر از 10 ذراع هم نباشه، یا 10 ذراع 12 13 14 15 اینقدر فاصله بینش و بین جمره باشه. این مستحبه. روایت هم داره صاحب شرایع. ببینید یک نکته ادبی اینجا عرض کنم، ذراع مؤنث یا مذکر؟ هر چی در بدن انسان دو تا هست عرب مؤنث حسابش، عین، یاد، رجل، اذن، اینا همه مؤنث استعمال میشه. هر چی در بدن انسان یکی هست، مثل انف، مثل فم، مثل رأس، اینا مذکر استعمال میشه. ذراع دوتا هست، ذراع، ذراع از سر انگشتاست تا نصف متر، تا آرنج، از آرنج تا سر انگشتا. قاعدش وقت در اگه این باشه باید اینجوری باشه. شرایع هم ادیب بوده صاحب شرایع. شرایع فرمونده و ان یکون بین و بین جمره باید باشه 10 ذراع الى 15 ذراع. 10 در چون مؤنثه ذکرن به عکس مشتهرا فی 3 و 7 بعده ذکرن به عکس مشتهرا، یعنی مؤنث را مذکر بیار و ذراع که مؤنثه مذکر بیار. 5 شرایع گفته 10 ذراع، 10 مال مذکره. یه وقت عرض کردم قرآن مکرر هست 7 لیالن و 8 ایام، یوم چون مذکره 8 با تا گفته شده، لیل چون مؤنثه در لغت عرب 7 لیالن 7 بدون تا اومده. وقت ذراع که مؤنثه باید باشه 10 ذراع الى 15 ذراع. این روایت خاص داره، روایتش اینه. این صفحه 7، همین صفحه 71 تو همین صحیحه معاویه بن حمار آخرش وَلْيَكُنْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْجَمَرَى قَدَرَ 10 ذراع او 15 ذراعا. اینجوری نوشته، یعنی خلاف قاعده، خلاف قیاسه در لغت عربه. اگر این خلاف باشه این باید بگیم راوی یا یکی از روات اون اشتباه اینجوری بوده، نه حضرت این رو فرمودن. یعنی شرایط طبق لفظ روایت گفته. فقط دو تا چیز اینجا هست. یکی این که خب این خلاف قاعده است. وقت باید سماعی باشه، وقت دلیل میخواد. شیخ مفید رضوان الله علیه در مقنعه به عنوان روایت نقل نکرده، مسئله گفته اما ذراع را مؤنث حساب کرده، که قاطعا همین روایت دیگه، غیر از این روایت نیست. مسکه شیخ مفید در کتاب مقنعه صفحه 417 فرموده عشر اذرا بدون تا الا خمس عشرت ذراعن. شاید اون که شیخ مفید دیده خود روایت، حالا به ما اینجوری رسیده تو این کتاب های چاپی. لطیف اینه و فی محله شاید پسر شهید ثانی صاحب معالم شیخ حسنی چند تا کتاب های تحقیقی داره. یه کتاب داره به نام المنتقا، اگر بگن ده ها سال وقت صرفش کرده بعید نیست. اونم مال 400 سال قبله، یه کتاب خطی بوده، خیلی چیز نبوده، پیدا یعنی واضح نبوده کم و زیاد است. ایشون توی کتاب منتقا همین جلد 3 صفحه 370 ایشون گفته عشرت اذرع او خمسه عشر و عشر اذرع او خمس عشره و کلاهما جائز لأن الذراع يذكر و يؤنث كما نص عليه جماعة من أهل اللغة. یعنی گفته این سماعیه، این که هم مذکر گفته میشه، گفته جماعة من أهل اللغة. حالا زشون هم نیورده، شیخ مفیدم که مؤنث حسابش کرد. پس این که تو روایت مذکر گفته شده، اگر یذکر و یؤنث اشکال نداره دیگه، یعنی عرب دو جور استعمال کردن. اینم یکی که مستحب، فاصله بین این که رمیه جمره میکنه و جمره کمتر از 10 ذراع نباشه، بیش از 15 ذراع هم نباشه. بعد شرایع فرموده و ان یرمیه ها خذفن خذالفه. اگه خواستید جواهر رو ببینید، من نیوردم این حرفا رو، بیش از یک صفحه اینجا صحبت کرده که خلفن یعنی چی. فلان کتاب لغت اینجور گفته، فلان کتاب لغت اینجور گفته، فلان کتاب لغت، فلان فقه اینجور گفته، فلان فقه اینجور گفته. اما اونی که معروفه و حالا من عرض میکنم اینه که ریگ را توی باطن شست اینجا بذاره و با انگشت سبابه، این انگشت اینجوری پرت کنه، مستحبه، روایت داره. اما خذفن یعنی این محل خلافه. اگه خواستید خود جواهر رو ببینید، از هم از لغویین مختلف نقل کرده، هم از فقها مختلف نقل کرده. یک بعضی ها گفتن که این بذاره رو شستش با این انگشت وسط بزنه، یعنی مستحب چیه؟ روایتش اینه. این روایتش را صاحب وسائل تقطیع کرده، دو جای وسائل آورده، یکی جلد 10 صفحه 54 یه تیکشو اونجا آورده، صفحه 54 حدیث 2. روایت صحیحه، صحیحه بزنطیه، فقط تو طریق سهل ابن زیاد هست. کسی که سهل قبول نداره این صحیحه نیست. روایت اینه، عن ابی الحسن حضرت کاظم علیه السلام حصل جمار تکونو مثل فلان، بله تکونو مثل الانملا، ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء، خذها کحلیه منقطه. این را ایشون فرموده، یه تیکشه، یه تیکشم صفحه 73 که شاهد ماست، باب 7 حدیث 1 که همین روایته، همین سهل بن زیاد در طریقه است و بزنطی عن ابی الحسن علیه السلام الى ان قال تخذفهن خذفا و تضعها، یعنی خدا حضرت مثلا اینجور فرموده، و تضعها على الابهام و تدفعها به غفر سبابه. این خود روایت اومده، ولو لغویین مختلف چیز گفتن، حتی فقها مختلف گفتن روایت دیگه، ولو سهل در طریقه است اما در مستحبات عیبی نداره. رو قاعده تسامح، بله کسی قاعده تسامح قبول نداره فبها. و روایت چی بود؟ روایت این بود تخلفهن خلفا، جمله اسمیت دیگه، یعنی امر نی انشاء نی تخلفهن خلفا، شاید هم بله امره. وقت این صحیح هم هست، باید بگن واجبه، گفتنم بود، قول وجوبم داره. خلاصه این یکی، این که خلف یعنی چی، این روایت گفته یعنی چی، همین برای ما کافیه. حرفای دیگر رو اگرم خلف به معانی دیگه هست، چون روایت تعیین کرده میگیم مستحب اینه. این یکی. وقت این روایت رو شیخ کلینی نقل کرده و شیخ طوسی، هر دو تو طریقشون به سهل میخوره. اگه سهل قبول نیست روایت، وقت بنابرای قاعده تسامح باید بگیم هست. فقط چیزی که هست این روایت، خب کسایی مثل محقق اردبیلی و صاحب مدارک و شهیدین و اینا، حالا من عبارتشون ننمشتم، اینا خود چیکار میکنن؟ باید بگن واجبه، چون قول به وجوبم داره که این خلف واجبه. دو نفر، یکی از متقدمین، یکی هم بین متقدمین و متأخرین، سید مرتضی در انتصار، یکی از کتابایشونه، چاپ هم شده، صفحه 105، ایشون فرموده ممن فردت به الامامیه القول بوجوب الخلف بحصار الجمار. گفته شیعه قائل به این هستن که این واجبه، یعنی رمی جمره رو باید اینجوری بکنه، مگر حالا نتونه وقت معذوره، اما ابتداعا اگه قادر باشه باید اینجوری کنه. علامه در مختلف یه عبارت از انتصار نقل کرده، سید مرتضی فرموده انفردت به الامامیه، یعنی عامه ندارن این حرفا. علامه گفته که نه، خود سید مرتضی انفرده به این قول، زمان سید مرتضی و قبلش کسی نگفته. علامه در مختلف جلد 4 صفحه 259 بعد نقل عبارت انتصار فرموده وجوب الخلف هو شیء تفرد بهی قدس الله روحه، خودش تفرده به، یعنی حرف علامه. سرائر ابن عزیز هم باز گفته واجبه، خواستید مراجعه کنید جلد 1 سرائر صفحه 590 فرموده و اذا رماها حصیات را فانه یجب ان یرمیها خذفن. خب استدلال به چی کرده ابن عزیز؟ گفته اجماع هست. علامه در مختلف بعد نقل سرائر فرموده احتج به اجماع الطائفه والجواب، علامه گفت الاجماع دل على الاولویه والاستحباب نه بر وجوب. خلاصه دو نفر قائل به وجوب شدن، سید مرتضی و ابن عزیز شد، ولی که دیگه باشد اینی که من قدری که من دیدم. وقت مثل مرحوم اینایی که قائل به وجوب میشن اگه سند درست باشه، چرا اونا قائل به وجوب نشدن؟ چون سند سهل توشه. محقق اردبیلیش، همین بزرگان شهید ثانی اینان گفتن سهل تو طریق روایت معتبر نیست، پس ما قائل به وجوب نمیشه. فقط همین روایت یک طریق معتبر داره. یک کتاب هست به نام قرب الاسناد یا قرب الاسناد، این کتاب زمان مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه به امر ایشون چاپ شد و من همون وقت دیدم این را
کتاب را.
فقط چیزی که هست این کتاب به عنوان وجاده است، یعنی فقه عن فقه نقل نشده، یعنی تو کتاب فروشی ها نوزو مکتبات کتاب خطی پیدا شد به نام قرب الاسناد. قرب الاسناد خودش معتبره، حالا عرض میکنم این به درد میخوره چون یه مش احکام مترتبه برشه، یک جمع همینه. حالا این مستحبه رو قاعده تسامح مشکلی نداره، اما کسی قاعده تسامح قبول ندارن براشون مشکل میشه. قرب الاسناد سید حمیری ثقه است، این با دو واسطه ثقه از حضرت رضا علیه السلام همین روایت رو نقل کرده. سید حمیری ثقه، قرب الاسناد مال سید حمیریه، با دو واسطه که احمد بن محمد بن عیسی که شیخ القمیینه، یکی بزنطی که اونم از اصحاب اجماع از اون ستاست که چند تا اجماع درش هست، که بزنطی از حضرت رضا عین همین روایت رو نقل کرده. فقط اینی که چاپ شد در زمانی که من یادمه این وجاده بود، یعنی یک مدرک صحیح نداشت. کتابی به نام قرب الاسناد خطی پیدا شده بود تو بعضی کتابخونه ها، خب این حجیت نداره، وجاده حجیت نداره مگه قرائن صدق داشته باشه. فقط مرحوم صاحب وسائل قرب الاسنادی که دشته توفیق کرده، صاحب وسائل گفته این معتبره، این قرب الاسنادی که دست صاحب وسائل بوده، توفیق صاحب وسائل خب اعتبار داره. کتاب های دیگر رو که توفیق کرده، من جمله قرب الاسناد توفیق کرده و خود صاحب وسائل از قرب الاسناد این همین روایت رو نقل کرده. و یکی از فقه های گذشته رضوان الله علیه به خود من گفت، فرمود که این قرب الاسنادی که چاپ شده با روایاتی که در وسائل از قرب الاسناد از اول تا آخر وسائل نقل کرده، گفت من تمامشو به دقت مقابله کردم، فقط یک کلمه خلاف درش بود. یعنی اینی که چاپ شده غیر از یک کلمه که اون کلمش هم گفت یکی از شروط نماز، حالا یادم میمن، گفت من فقیه متتبع بود، گفت این قرب الاسنادی که چاپ شد و اشکال وجاده داره که این وجده ها کرده، اما به چه دلیل کم و زیاد توش نشده، این به دقای خطیه، ممکن به همون خط سیاه یا آبی یا هر یک جایی لا اضافه بشه، یک جایی حرف اضافه بشه. گفت من تتبع کردم تمامش را با اون چه وسائل، چون وسائل قرب الاسناد کلشو در وسائل آورده، هر کدومی در بابش، گفت دیدم فقط یک کلمه اختلاف درش بود، اگر نه. و خب این وقتی که صاحب وسائل همین روایت را با طریقی نقل کرده که توش سهل نیست، و خوش معتبر و معلوم میشه مرحوم محقق اردبیلی شهید ثانی اینا قرب الاسناد رو ندیدن، در اختیارشون نبوده، ولی الله روایت که نقل کردن گفتن ضعیفه به سهل، چون سهل تو طریق هست. خلاصه پس روایت معتبره، طریق صحیح هم داره، این همین روایت هم هست که خوندن. ببینید خود صاحب وسائل اینجور فرموده، صاحب وسائل روایتی که نقل کرده تخلفهن خلفا و تضعف على الابهام و تدفعها بظهر السبابه، این روایت از کلینی نقل کرده از کافی صاحب وسائل. بعدش گفته و رواه الشیخ به اسنادی عن محمد بن یعقوب، یعنی سند شیخ طوسی هم میخوره به کلینی، کلینی در طریق سهل بن زیاده. بعد صاحب وسائل فرموده و رواه الحمیری فی قرب الاسناد عن احمد بن محمد بن عیسی که ثقه است، عن احمد بن محمد بن ابی نصر البزنطی که ثقه است بلا اشکال، عن ابی الحسن رضی الله علیه السلام. پس روایت اگر کسی سهلم قبول نداشته باشه طریق معتبر داره، وقتی که طریق معتبر داره پس مثل سید مرتضی و ابن ادریس امثال محقق اردبیلی و صاحب مدارک و شهیدین و اینا باید بگن واجب این، چون امره و تخلفان هم، چون قبلش هم امر بود، این امره باید بگن واجبه. و خودشون من یعنی بعضی هاشون دیدم که محقق اردبیلی روایت که نقل کرده گفته ضعف سند داره لسهل، چون سهل طریقه هست. و اگه این روایت یه طریق صحیحی داره باید بگن واجبه این، چون فقط وقت چرا نمیگن واجبه؟ ایشون گفته سهل، اما چرا دیگران نمیگن واجبه؟ دو وجه برای ذکر کردن، یکی گفتن سهل توشه، خب الامر بی سهل سهل، حالا کسی قبول نداره سهل نمیدونه امر سهل را. یه چیز دیگه گفتن این روایت یه مش مستحبات توش ذکر شده، قرینه سیاق، یعنی لابلای مستحبات حضرت اینو گفتن، پس حمل بر استحباب میشه. قرینه سیاق قرینه قویی نیست، چون هم تو قرآن کریم هم تو روایت معصومین غیر عزیزن کم نیست که مستحب و واجب با هم ذکر کردن. و اونای دیگه دلیل داره که واجب نیست، حمل بر استحباب میشه. وقتی که تخلف ها نخلف ها یه روایتی نیست که بگیم این را حمل ظاهر بر نص بکنیم و بگیم این مستحبه، پس قاعدش نیست بگیم این هم واجبه، چون هم سند صحیح داره هم قرینه سیاق ظهور و خراب نمی کنه. چرا؟ چون متعارفه تو روایات معصومین علیه السلام که تو قرآن هم همینجور هست، قرآن کریم توی یه آیه واجب و مستحب با هم ذکر کرده، یعنی هر دوش مصروبه. و از خارج ما باید بفهمیم کدوم مستحبه، واجب و نباید از خارج بفهمیم، همون امر ظهور در وجوب داره. مون مال اصحاب حضرت صادقه، این سیده هم یعنی متأخره، این 100 سال شد بعد اونه، با دو واسطه از حضرت رضا تازه نقل میکنه صلوات الله علیه. نه اون سیده حمیری که دوازده امامی هم نبوده و اینا. و لهذا صاحب جواهر بخواد مراجعه کنید، این جواهرهای کلو 3 جلدی جلد 19 صفحه 109 فرموده صاحب جواهر: قول الرضا علیه السلام المروی صحیحا عن قرب الاسناد. این روایت کلینی و شیخ طوسی رو نگفته، چون اون سهل درش هست، خود صاحب جواهرم قبول نداره سهل را. پس قاعدش اینه ما بگیم که این تخلف ها نخلف ها مستحب. چرا؟ چون قرینه سیاق که دلیل استحباب نمیشه، یعنی قرینه قویی نیست، به خاطر اینکه متعارف هم هست ائمه علیهم السلام مستحب و واجب با هم ذکر کردن. فقط اعراض مشهور، اگه اعراض مشهور کسی نگه اینجا گیر میکنه، هم سند تامه چون صحیحه قرب الاسناده، هم ظاهرش وجوبه دیگه. پس اما مشهور و نتبعهم فی سعت از این مشکل. چرا؟ چون مشهور از این تخلفان نه استحباب فهمیدن، اهل خبره اتقیا صدها فقها همه گفتن مستحبه، ازش وجوب نفهمیدن. صد اسکندر که نیست امر که ظهور در وجوبه، ظهور در وجوب داره. اما اگر کسی قبول نداره این کسر دلالی را، قاعدش اینه مثل سید مرتضی و ابن عزیز بگه واجبه. تا برسیم انشاءالله. صلی الله علی محمد و علی آله.